بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 34، سطر 14. ما ان البرهان المزبور لا یجری الا فی الواحد بالحقیقه لا الواحد بالعنوان و ما نحن فی من قبیل ثانی. مرحوم آخون فرموده بودند که برای هر علمی واجب است که موضوع واقعا موجود باشد، ولی لازم نیست که ما اون موضوع رو بشناسیم و بر اون موضوع اسم خاصی تعیین کنیم. البته موضوع رو بالوجه میشناسیم، لازم نیست به حقیقت بشناسیم. مرحوم ثانی خواستند که بر این مدعا استدلالی اقامه کنند و در استدلالشون این مطلب رو مطرح کردن که ما از وحدت غرض که در هر علمی موجود است به وحدت ذاتیات، یعنی وحدت موضوع یا وحدت محمول میرسیم. این قسمت از استدلالشون و بیانشون احتیاج به دلیل داشت. قسمت های دیگر چون تذکری بودند احتیاج به دلیل نداشتن، دلیلش در جای خودش گفته شده بود. اما این قسمت چون قبلا بیان نشد، اثبات نشد، الان احتیاج به دلیل داشت. ایشون فرمودن برهانی بر این مدعا نداریم جز این که این دو مقدمه در اختیار ما هست و ما از این دو مقدمه میتونیم برهانی رو تنظیم کنیم. یکی این بود که اگر مؤثر مؤثر چند تا بود و متباین بودن، جدا بودن، اثر نمیتواند واحد باشد. پس اگر اثر واحد بود باید یک جوری اون مؤثرهای متعدد رو جمع کنیم و واحد قرار بدیم. در مانعنفی غرض اثر است و قضایا مؤثر. این قضایای متعدد نمیتوانند اثر واحد داشته باشند، ولی چون اثر واحد است باید قضایای متعدد رو متحد قرار بدیم. راه متحد کردن قضایام این بود که هم موضوع رو موضوعاتشون رو جمع کنیم در یک موضوع، هم محمولاتشون رو جمع کنیم در یک محمول. تا قضایا جمع بشوند در یک قضیه، اون وقت گفته شود این یک قضیه مؤثر است و واحد، اون غرض هم اثر است و واحد، وقت مشکل دیگه پیش نمی آمد. و ما از طریق وحدت غرض کشف کردیم که مثلا موضوع واحد است. بعد گفتیم مطلب دوم رو اضافه کردیم، اگر موضوع واحد است وحدت موضوع مستلزم وحدت محمول، پس محمول هم واحد است. غرض واحد باعث شد که موضوع واحد بشه، موضوع واحد باعث شد که محمول هم واحد بشه، قهرن غرض واحد در آخر سر باعث شد که قضیه واحد شود. دو تا کار انجام دادیم، یکی مؤثر رو واحد کردیم با توجه به وحدت اثر، یکی هم دو جزء مؤثر رو، یکیش واحد شد دیگری رو هم بالاستلزام یا بالالتزام واحد کرد. این دو تا مطلب بود که در دیروز توضیح داده شدن و ما دلیل مرزی رو این دو مطلب ساختیم و نتیجه مطلب رو گرفتیم. حالا بر هر دو مطلب میخوام اشکال کنم. تا دلیلی که بر مدعای مرحوم آخوند آمده باطل میشه، اما اشکال بر مطلب اول. گفتید که مؤثرهای متعدد ممکن نیست که اثر واحد داشته باشن، پس در جایی که اثر واحد است باید مؤثر رو واحد کرد. این فرمایش شما بود. جواب اینه که این برهان و این قاعده در واحد حقیقی است، نه واحد عنوانی. یعنی اگر اموری رو تحتش قرض بردیم و اون قرض ذاتش واحد نبود، عنوانش واحد بود. اختزا نمی کند که معروضها هم واحد بشوند. اگر قرض ذات واحدی بود، یعنی اثر یک ذات بود، مؤثر هم باید یک ذات قرار می دادیم. اما اثر یک عنوانه، ما ملزم نیستیم که معنوان رم یکی قرار بدیم. اثر یا قرض در علم نحو مثلا صون اللسانه عن الخطاست، در منطق صون الفکره عن الخطا، در نحو صون اللسانه عن الخطا. برای اینکه خطا نکنیم، برای اینکه تکلممون علی طبق قانون باشد، نحو رو باید یاد بگیریم و نحو رو باید اعمال کنیم، هم یاد بگیریم هم عمل کنیم. خب قرض عبارت است از صون اللسانه عن الخطا، این یه عنوانه و ذات واحد نیست، بلکه صون اللسانه عن الخطا فی اعراب الفاعل، صون اللسانه عن الخطا فی اعراب المفعول، صون اللسانه عن الخطا فی کذا و کذا، این همه هستن. از تمام اینها یه عنوان گرفتیم، صون اللسان عن الخطا فی التکلم یا فی الاعراب والبنا. این وحدت عنوان اقتضا نمی کنه که معنونا را واحد کنید. اگر عنوان یه ذات بود، اقتضا می کرد که معنونها هم که ذات‌های مختلفاً واحد بشوند، قانون اینجوری بود. اما اگر عنوان واحد بشه، لازم نیست معنون واحد بشه. عنوان واحد بر معنون‌های متعدد صدق می‌کنه. در معنی نفی غرض عنوانه، پس وحدتش باعث وحدت مسائل یا قضایا نمی‌شه، بلکه غرض واحد میتواند با قضایای متعدد بسازد. عنوان واحد میتواند معنونهای متعدد داشته باشد و اشکالی نیست. پس این قانونی که شما ازش استفاده کردید و گفتید اگر اثر واحد به سنخ باشد باید مؤثرها را هم واحد کرد، این قانون رو قبول نمی کنه. یعنی نمیگوییم که این عرض، چون گفتیم قرض عرضه ذاتی نیست، نمیگوییم این عرض مستلزم این است که ما یک واحد ذاتی داشته باشیم. اگر یک واحد ذاتی رو به عنوان اثر داشتیم، لازم بود که مؤثر هم واحد ذاتی باشه. اما واحدی که ما داریم واحد ذاتی نیست، واحد عنوانی است. این مقتضی نیست که ما یک ذاتی واحدی داشته باشیم. پس نمیتونیم این قانون رو در معنون فی اجرا کنیم. مطلب اولی که در برهانتون عقص شده بود باطل شد. قهرن برهان باطل میشه، ولی ما باز مطلب دومش هم باطل میکنیم. انشاءالله وقتی رسیدیم. صفحه 34، صفحه 14. برهانی وجود ندارد الا ان الامور المتباینه تا آخر، اینو گفتیم. حالا میگیم ما ان البرهان المزبور لا یجری الا فی الواحد الحقیقه، اشکال میکنیم بر این برهان، بر اون بخش اولش اشکال میکنیم. میگیم برهانی که ذکر شد جز در واحد الحقیقه جاری نمیشه، لل واحد بالعنوان در واحد بالعنوان جاری نمیشه، و معنی از قبیل ثانی است، یعنی واحد بالعنوان است، پس اون قاعده درش جاری نمیشه. به چه دلیل واحد بالعنوان است؟ به این دلیل، بداهتا ان صون اللسان عن الخطا فی المقال، این که ما زبانمون رو از خطای در مقال و تکلم حفظ کنیم در علم رو مثلا، این غرضه. و این غرض لیس واحدا بالحقیقت و ذات، یعنی یک ذات نیست، یک حقیقت نیست، بل بالعنوان، یعنی واحد بالعنوان یعنی یک عنوانه، نه واحد بالحقیقه و واحد به ذات که بشه یک حقیقت و یک ذات، بلکه واحد بالعنوان که میشه بعد یک عنوان. فلا یک شف و انجهت وحدت ذاتیت حقیقیه، پس کاشف نمیشود از یک جهت وحدتی که اون جهت ذاتی و حقیقی است. یعنی موضوع مسائل، موضوع مسائل اینا افرادند برای موضوع علم، وقت موضوع علم میشه جهت وحدت همه این موضوعات مسائل، اونم جهت ذاتی و حقیقی. چون از شد این کلیه برای نسبت به موضوعات مسائل کلیه و کلی نسبت به افرادش میشه ذاتی، پس موضوع علم میشه ذاتی برای موضوع مسائل. این وحدت غرض کشف نمی کند که یک واحد ذاتی هم که موضوع علم است برای این قضایا هست. این قضایا غرضی رو که واحد است به عنوان عارض گرفتند، این واحدی رو که گرفتن کاشف از این نیست که این مسائل تحت یک ذاتی مندرجند، که ما از وحدت این عرض وحدت اون ذاتی رو نتیجه بگیریم. دو تا تعبیر تو این عبارت هست، یکی ذاتی بودن که اینو من بارها توضیح دادم، نیاز به بیان جدید نیست، که گفتم موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل حالت ذاتی دارد چون کلی نسبت به فرد است. این یه مطلب بود که توضیح دادم، داده بودم، الانم اشاره کردم. مطلب دوم کلمه یکشفست. بالا گفت لا تو اثر، حالا میگه لا یکشف. از طرف علت که حساب میکنه تعبیر به تأثیر میکنه، از طرف معلول تعبیر به کشف میکنه. غرض که معلول این مسائل و مترتب بر این مسائل اگر واحد باشد، وحدتش کاشف از وحدت معروضها نیست. در معروضها گفت اگر معروضها مؤثر باشند، اثرشون نمیتواند واحد باشد. اگر معروض متعدده اثرش هم باید متعدد باشه، و اگر اثر واحده پس باید معروضش واحد باشه. توجه کنید وقتی میخواست از طرف معروض شروع کنه، که معروضها مؤثرهای مختلفند پس نباید اثر واحد داشته باشند. وقتی میخواد از طرف عارض حساب کنه، میگه عارض واحد اگر واحد عنوانی باشد کشف نمی کند از وحدت معروض. و این درسته، همیشه علت مؤثره و معلول کاشف از اون تأثیره. معلول که مؤثر در علت نیست، همیشه کاشفه. خب حالا مطلب بعدی، بهت اولا من نمیگم هر کلی نسبت به مادونش ذاتیه، من تعبیر کردم کلی نسبت به افرادش، کلمه افراد مهم بود، کلی نسبت به مصادیق لازم نیست ذاتی باشه، ولی کلی نسبت به افراد باید ذاتی باشه، چون کلی وقتی با افراد سنجیده میشه کلی عبارت است از کلی طبیعی یعنی ماهیت، کلی عبارت است از کلی طبیعی یعنی ماهیت، وقت ماهیت ذاتیش برای افرادش. اما بعضی کلیه هستن که فقط مفهوم هن، ماهیت نیستن، مثل مفهوم وجود، این کلیه مصادیق داره که افراد که این وجودهای خارجی هن، افراد نداره. اون کلی نسبت به افراد ذاتی نیست، عنوانه فقط، اون کلی که مفهومه عنوانه برای مصادیقش، ذاتی نیست. این مطلب اول. که من نمیخوام بگم هر کلی نسبت به اون که تحتش هست ذاتیه، بلکه کلی نسبت به افرادی که تحتش ذاتیه. مطلب دومی که شما فرمودید چه نوع ذاتیه؟ کلی گاهی نوع، گاهی جنسه، هر کدوم که باشه ذاتیه. یه وقت اشخاص رو ملاحظه میکنی، کلی این اشخاص میشه بعد نوعشون. یه وقت انواع رو ملاحظه میکنی، کلیشون میشه جنسشون. و جنس یا نوع هر دو ذاتی هست. نوع ذاتی است برای شخص، جنس ذاتی است برای انواع. خب وارد اشکال دوم میشیم. کما ان اقتضاء القضایا للغرض، اقتضاء مجال محمولات. در این اشکال دوم به هر دو مطلبی که دلیل رو تنظیم کردن اشکال میکنیم. در معنی البرهان المذبور فقط به مطلب اولش اشکال کردیم که گفتیم مطلب اول مربوط به اونجاست که اثر واحد ذاتی باشد نه واحد عنوانی. حالا هم بر مطلب اولش کار میکنم و مطلب دوم. شما گفتید قضایا اقتضا میکنن غرض رو. در مطلب اول گفتید قضایا اقتضا میکنن غرض رو، و اگر غرض واحد است مقتضی هم که قضایا هستن باید واحد باشن. وقت سعی کردید که قضایا رو بگیرید به واحد. در مطلب اول اینطور گفتید قضایا مقتضی غرضند، قضایا مقتضی غرضند، کلمه مقتضی آمد یا تأثیر آمد. در مطلب دوم باز بحث از اقتضا داشتید، گفتید که وحدت موضوع مقتضی وحدت محموله، یا به عبارت خلاصه تر موضوع مقتضی محموله. حالا وحدتشون رو بردارید، موضوع مقتضی محموله. پس دو تا اقتضا اینجا آوردید. یکی در مطلب اولتون گفتید قضایا مقتضی غرضند، در مطلب دومتون هم گفتید موضوعات مقتضی محمولاتند. حالا از اون مطلب اولتون چه استفاده کردید؟ از دوم چه استفاده کردید؟ فعلا ما کاری نداریم استفاده درست یا غلط. میخوام بگیم موضوع مقتضی قرض هست یا نیست؟ بله قضایا، موضوعش رو گفتم، قضایا مقتضی قرض هستن یا نیستن؟ یه مطلب. موضوع مقتضی محمول هست یا نه؟ این مطلب دیگه. این دوتا اقتضا رو میخوام رسیدگی کنیم. حالا چه برداشتی از این دوتا اقتضا شما در استدلالتون کردید؟ هر برداشتی کردید، فعلا به اون برداشت ما کاری نداریم. اصلا میخوام همین رو ممکن قاعده داریم که موضوع مقتضی محمول باشد و قضایا مقتضی غرض باشد. این دو تا اقتضا رو داریم میانه. ایشون بیان میکنه که این دو اقتضا اقتضایی نیستند که ما در اون قاعده عکس قاعده الواحد ازش استفاده میکنیم. اقتضا ما اینطور میگیم فاعل واحد نمیتواند اقتضا کند مفاعیل متعدد رو. این خود قاعده الواحده، کلمه اقتضا داریم. در عکسش هم میگیم که اگر کثیری واحدی رو اقتضا کردند باید اون کثیر رو به واحد ارجاع بدیم. کثیر میخواد واحد رو اقتضا کنه، یعنی قضایا میخواد غرض رو اقتضا کنه. اصلا بحث در اون قانون الواحد بحث در اقتضاست، چه در خود قانون چه در عکس قانون، بحث ما از اقتضاست. حالا اگر اون قانون رو بخوام در معرفی پیاده کنیم، گذشته از اون مشکلی که الان گفتیم داره، گذشته از اون، یعنی گفتیم که عنوان واحده نه ذات واحد، بنابراین عنوان واحد نمیتونه کاشف از وحدت ما عنوان باشه. این اشکال اولمون بود. اشکال دوممون اینه که اصلا اقتضا درست نیست. یعنی در قانونی که ما گفتیم کلمه اقتضا آمده، در معنی نفی این اقتضا نمیتونه وجود داشته باشه. در معنی نفی اقتضا وجود نداره. سلام. پس قاعده جریان پیدا نمی کنه. به عبارت بهتر قضایا مختزی قرض نیستند. تا اون قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد بیاد، چون قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد مبتنی بر اقتضاست و در مورد بحث ما اقتضایی نیست که اون قاعده بخواد جاری بشه. چطور اقتضا نیست؟ البته نمیتونیم به طور مطلق بگیم اقتضا نیست. اقتضای خاصی که در قانون الواحد یا در عکسش آمده وجود نداره. اقتضایی که در قانون الواحد آمده اقتضاء سبب للمسبب است، اقتضاء فاعل للفعل است. اصلا قانون قاعده الواحد اینه دیگه. فاعل واحد مصدر افعال متعدد نیست، مقتضی افعال متعدد نیست. که خود عبارت رو توجه کنید نشون میده که داره علت و معلول رو مطرح میکنه. میگه علت واحد منشأ و مقتضی معلول های متعدد نیست. پس اقتضایی که در اون قاعده آمده اقتضاء سبب للمسببه. قضایا اگر اقتضا کنن غرض واحد را، از قبیل اقتضای سبب للمسبب نیست. قضایا سبب نیستن برای عنوان. پس قانون الواحد در این باب که باب قضایا و غرض است جاری نمی شود، زیرا که قضایا مقتضی غرض نیستند به نحو اقتضاء مؤثر للاثر، به نحو اقتضاء علت للمعلول، به نحو اقتضاء فاعل فعل. پس چه نوع رابطه دارن؟ اقتضا رو دارن اما چه نوع اقتضایی؟ می فهمد از قبیل اقتضای شرط لمشروطهی. و این اقتضا در قاعده الواحد یا عکس شخص نشده که شما بتوانید در معنی از این قاعده الواحد یا عکسش استفاده کنید. خب چطوری اقتضای قضایا لشرط قضایا اقتضای قضایا للغرض اقتضاء و شرط للمشروطه؟ اینو توجه کن توضیح بدم. حالا بزنید توضیحش بدن. ثابت شد که اقتضاء قضایا للغرض اقتضاء و شرط لمشروطه ثابت نشد. البته میخوام ثابت کنم. بعد اون مطلب دیگه گفتید اقتضاء الموضوع للمحمول، اینم همینه، اینم از قبیل اقتضاء المؤثر للاثر نیست، از قبیل اقتضاء السبب للمسبب، از قبیل اقتضاء فاعل للفعل نیست. و قاعده الواحد یا عکسش اقتضاء سبب للمسبب رو میگفت. خب اقتضاء موضوع للمحمول از قبیل اقتضاء سبب للمسبب نیست، بلکه از قبیل اقتضاء قایت لما تدعو الیه. قایت ما رو به سمت چیزی دعوت میکند، این یه نوع اقتضاست. این اقتضا اقتضای علت نسبت به معلول نیست. تا از قاعده الواحد یا عکس قاعده الواحد بجون استفاده کن. مطلب گفته شد، فقط دو تا نکته باید اثبات بشه. یکی این که چگونه اقتضاء القضایا للغرض از قبیل اقتضاء شرط لمشروطه است. دوم این که چگونه اقتضاء موضوع للمحمول از قبیل اقتضاء غایت لما تدعو الیه. این دو تا مطلب باید اثبات بشن که اون وقت اشکال اول مرحوم آخون، اشکال اول مرحوم اسفانی بر آخون کاملا دیگه حل میشه. من این تیکر بخونم. کما ان اقتضاء القضا یا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها، که دو تا اقتضاست، یکی اقتضاء قضا یا للغرضه که در مطلب اول از دو مطلب قبلی آمد، یکی هم اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها که در مطلب دوم آمد. این اقتضاء لیس علی حد اقتضاء المقتضی لمقتضا و سبب لمسببه. این و سبب لمسببه عطف تفسیر بر قبلیست، یعنی اقتضا از قبیل اقتضای سبب لمسببه نیست، در حالی که اقتضایی که تو قاعده الواحد یا عکسش میاد از قبیل اقتضا سبب لمسببه هست. یعنی میخواد بفهمد ماننفی مورد جریان قاعده نیست. اول گفت مورد جریان قاعده نیست چون برازش واحد بالحقیقه نیست بلکه واحد بالعنوانه، حالا میگه مجزای اون قاعده نیست به خاطر جهتی دیگر، به خاطر اینکه اقتضایی که در این قاعده مطرح اقتضای سبب لمسببه هست و اقتضایی که در قول ما اقتضاء القضا یا للغرض موجوده اقتضای شرط لمشروطه هست نه اقتضاء سبب لمسببه. ولی لیس علی حد اقتضای مقتضی لمقتضا و سبب لمسببهی حتی تکون وحدت و احدهما کاشفتا عن وحدت الاخر. این حتی تکون وحدت و عده ما کاشی بدانن وحدت الاخر دو جور منو میشه، یعنی دو تا مصداق داره اینجا. اینطور میشه کما حتی تکون وحدت القضایا وحدت القرض کاشفتن ان وحدت القضایا، یا حتی تکون وحدت الموضوع کاشفتن ان وحدت المحمول. چون دوتا قضیه داشتیم دیگه، دوتا قضیه داشتیم که در هر یک واحدی داشتیم و میگفتیم این واحد مقتضی است وحدت دیگری رو. حالا در هر دو نظر میدیم، میگیم که هیچ کدام اقتضاشون از قبیل اقتضا سبب لمسببه نیست تا شما وحدت احد ما رو در مطلب اول، احد ما یعنی غرض، کاشف از وحدت دیگر بگیرید در مطلب اول، وحدت دیگر یعنی وحدت قضایان. در مطلب دوم وحدت حتی تکون وحدت و احد ما وحدت احد ما میشه وحدت موضوع کاشف دادن وحدت الاخر میشه وحدت محمول. پس اقتضا از قبیل اقتضای سبب لمسببه نیست و در نتیجه مورد بحث ما مصداقی برای قاعده و موردی برای قاعده مذکور به حساب نمیاد. بل فل اولا من قبیل اقتضای شرط مشروطه در پاراگراف بعدی داریم و فل ثانی من قبیل اقتضای غایت لما تدعو الیه. خب حالا باید توضیح بدیم که چطور در اولی که اقتضاء القضا یا للغرض است اقتضاء و شرط مشروطه انجام میشه و اتفاق میفته. اینو باید توضیح بدیم. مثالمون همون مثال علم نحوه، روی اون مثال شرط و مشروط و اینا رو تعیین میکنن، بعد اون وقت معلوم میشه که اقتضاء القضا یا للغرض از قبیل اقتضاء و شرط مشروطه است. قضایا و مسائل علم نحو، یا به تعبیر دقیق‌تر معرفت این قضایا، و به عبارت سوم معرفت قوانین نحوی، چه قضایا هم قوانین نحوی هم دیگه، معرفت قوانین نحوی شرط. تکلم بر طبق قوانین نحوی مشروطه، حالا عکسش رو بگم روشن‌تر میشه. تکلم به قوانین نحوی مشروط به معرفت قوانین نحوی است. پس معرفت قوانین نحوی میشه شرط، تکلم بر طبق قوانین نحوی میشه مشروط. قضایا یعنی قوانین نحوی یا معرفت به این قوانین اقتضا می کند غرض رو، یعنی تکلم به بر طبق قوانین نحوی رو. پس معرفت قوانین نحوی یعنی قضایا اقتضا می کنن تکلم بر طبق قواعد نحوی را، یعنی غرض. ولی قضایا یا قوانین نحوی یا معرفت شدن شرط، تکلم به قوانین نحوی بر طبق قوانین نحوی که قرض بود شد مشروط. شرط این تکلم معرفت قوانین است. خب الان اقتضاء قضا یا للقرض یعنی اقتضاء و شرط للمشروط، چون قضایا شدن قوانین نحوی و گفتیم یعنی معرفت قوانین، اینا شرط شدن برای غرض، یعنی برای تکلم بر طبق قواعد نحوی. پس قضایا شدن مقتضی غرض، یعنی شرطی که عبارت از معرفت قانون است مقتضی شد مشروطی رو که تکلم بر طبق قانونه. توجه کردید که اقتضاء القضایا للغرض از قبیل اقتضاء شرط للمشروط. بله
خارج احمل دستور زواب نسبت به زواب عکس اینه که آقای اسلامی بود. مثلا ما نمیگیم که دستور زواب فارسی چیلی از مسئله وقتی که آمیده، ولی که دستور زواب را قوانین از کل سهده میگه، از حافظ میگه.
از کجا میگیم مهم نیست. ببینید ما میگیم عبارت رو توجه کنید، عبارت رو جزم کنم، قوانین نحوی شرطن یا معرفت قوانین نحوی. حالا از کجا گرفته شده؟ از هر جا. قوانین و معرفت قوانین نحوی شرطن برای اینکه تکلم ما طبق قوانین نحوی باشه. تکلم ما طبق قوانین نحوی باشه غرض ماست. قوانین نحوی مسائل ما هسته. قوانین نحوی یعنی معرفتشون شرط هست برای این تکلم، یعنی اقتضا میکنه این تکلم رو. همون دیگه توجه میکنه شرطی داره مشروط که اقتضا میکنه. پس اقتضا از قبیل اقتضاء شرط لمشروطه است، نه اقتضاء سبب لمسببه. حالا شما این قوانین رو از کجا گرفتید مهم نیست. درسته قوانین از کلام عرب گرفتید، ولی الان شما میخواد تکلم کنید، تکلم شما مشروط به این که قوانین رعایت کنید. تکلم الان طبق قانون شما مشروط به اینی که اون قضایا رو اعمال کنید. پس قضایا و اعمال قضایا و معرفت قضایا میشه شرط، این تکلم میشه مشروط. حالا شما این شرط رو از هر جا به دست آوردی به دست آوردی قبول. بله شرط و مشروط با سبب مسبب فرق میکنه.
در اینجا فرق میکنه.
در اینجا فرق میکنه.
سبب در اینجا به محقق بشه مسبب میان، شرط محقق بشه مشروط هم
آیا قانون میگوید اگر اثر واحد شد مؤثر باید واحد باشه، یا اگر مؤثر واحد شد اثر باید واحد باشه؟ آیا شرط و مشروط میشه اثر و مؤثر قرار بدی؟ قانون مقید است به اثر و مؤثر. شما میتونید شرط و مشروط اثر و مؤثر قرار بدی؟ نمیشه.
مثلا
به طرف نحوه ناقصه نیست، فقط اگر بخواهد تکلم تحقق پیدا بکنه باید معرفت به قوانین محقق بشه. از تنها
علت
برای تکلم همون معرفت به قوانین. علت تکلم مرفض قوانینه، علت تکلم من متکلمه. من مقتضیم برای تکلم، یعنی سبب تکلمم. من متکلم سبب تکلمم. حتی سبب حصول تکلم علی طبق القانون سبب منم. شرط این که این سبب بتواند به این مسبب برسد معرفت قانون. معرفت قانون یعنی قضای نفی. روشنه؟ پس من میشم فاعل، تکلم علی طبق القانون میشه فعل، من میشم سبب و میشم مسبب. ولی اگر این سبب بخواهد این مسبب را ایجاد کند باید علم به قانون داشته باشد. این میشه شرط. اینو توجه داشته باشید، شرط همیشه متمم فاعلیت فاعله یا متمم قابلیت قابل. قانون خوندید دیگه، شرط همیشه متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابله. در معنای فی شرط متمم فاعلیت فاعله، یعنی من این که دارم اراده میکنم که چنین تکلمی داشته باشم، من میشم فاعل. اراده من محقق میشه و تأثیر نمی کنه، محقق میشه ولی تأثیر نمی کنه. خود من فاعل نمیشم مگر اینکه قوانین رو بلد باشم. اگر قوانین رو بلد شدم میتونم فاعل تکلم کذایی بشم. قوانین رو بلد نباشم میتونم فاعل تکلم بشم، ولی تکلم تنهایی که در اینجا مفید نیست. تکلم کذایی مفیده، تکلم علی طبق القانون غرضه. من در صورتی میتوانم تکلم علی طبق القانون داشته باشم که قانون رو بشناسم. پس اراده من یا خود من میشیم سبب، سبب برای این تکلم، برای این تکلم نه برای اصل تکلم. ولی این سببیت من متوقف است بر اینکه این شرط یعنی معرفت قانون یا به تعبیری قضایا باشند، قضایای نحوی باشند. اگر قضایای نحوی نبودن سببیت من تمام نمیشه. پس این قضایای نحوی یا معرفت این قضایای نحوی سببیت منو کامل میکنه یا اراده منو کامل میکنه؟ اون وقت اراده من سبب میشه، میشه سبب تام. و مسبب رو یا اثر رو که عبارت از تکلم کذایی درست میکنه. پس همونطور که توجه میکنه معرفت قانون یا خود قانون یا بفرمایید مسائل، اینا میشن شرط که معرفت اونها اراده من رو کامل میکنه و باعث میشه که این اراده به مراد برسه. مراد و مقتضا و مسبب همون تکلم کذایی است. اراده من سبب، این دانستن قواعد سبب نیست، شرطیست که سبب رو تکمیل میکنه، شرطیست که اراده من رو کامل میکنه و قانون شرط هم. پس نفر بود اینجا سبب مسببه. تعریف سبب مسببه اینجا صادق نیست، تعریف شرط و مشروط صادقه. بله اگه اراده من رو با اون تکلم کذایی بسنجی سبب مسببه، اما علم من به قوانی با اون تکلم کذایی سبب مسبب نیست. علم من شرط برای اون تکلم، یعنی متمم فاعلیت من، متمم اراده من. روشن مطلب. بل فی الاولی من قبیل اقتضای شرط المشروطه، در اولا یعنی در اقتضاء القضا یا الغرض اقتضاء از قبیل اقتضاء شرط مشروطه است، نه از قبیل اقتضاء سبب لمسببه و مؤثر لاثره. چرا از قبیل اقتضاء شرط مشروطه است؟ عبارت توجه کنید، حیث و انه این حیث و انه بیان این است که اقتضاء القضا یا للغرض مانند اقتضاء شرط از قبیل اقتضاء شرط مشروطه است. اینو میخواد بیان کنه. وقت اون مطالبی که از خارج درست کردم تو ذهنتون باشه عبارت روشن میشه. حیث و ان المرید للتکلم علی طبق القانون، انسانی که اراده کرده تکلم علی طبق قانون، علی طبق القانون متعلق به تکلم، متعلق به مرید نگیرید. کسی که تکلم علی طبق القانون اراده کرده، اون کس یا اون اراده میشه مقتضی. تکلم علی طبق قانون میشه مقتضا، یا بفرمایید اون اراده میشه سبب، تکلم میشه مسبب. اما این مرید در صورتی میتواند به اون مرادش برسد، این سبب در صورتی میتواند به اون مسبب برسد که شرط وجود داشته باشه. مقتضی تنها مقتضا رو ایجاد نمیکنه، مقتضی و شرط و عدم المانع همه لازمه، پس شرط باید بیاد. این مرید لتکلم علی طبق القانون تا شرط نیاد لا یتمکن، باید شرط بیاد تا بتونه سبب بشه. لا یتمکن منه، از این تکلم نمیتواند این مرید که مقتضی است ایجاد کند این تکلم رو که مقتضاست، متمکن از این تکلم نیست الا به معرفته الله، زمیر لهو به قانون برمیگرده، الا در شد که معرفت داشته باشد قانون رو. قانون چیه؟ همون قضایای نحوی. پس قضایای نحوی یا به عبارت دیگر معرفت قضای نحوی میشه مکمل اراده، یعنی شرط. فمعرفت القانون شرطون، در این که اراده یعنی مقتضی تأثیر کند در مراد و مقتضا، یعنی تکلم علی طبق القانون. اینجا هم علی طبق القانون متعلق به تکلم. معرفت قانون شرط است در این که اراده که مقتضی است تأثیر کند در تکلم علی طبق القانون که مقتضا است. عرض کردم که شرط همیشه سبب رو به مسبب میرسونه، یا مسبب رو در اختیار سبب قرار میده، یعنی یا مکمل فاعلیت فاعله یا مکمل قابلیت قابل. در اینجا مکمل فاعلیت فاعل میخواد بشه. اراده میخواد تأثیر بذاره، باید این شرط به کمکش بیاد تا اراده بتونه تأثیر بذاره، چون اراده مقتضیه، مقتضی به تنهایی نمیتونه کار انجام بده، باید شرط هم کنارش بیاد. وقت مقتضی با شرط یعنی اراده با معرفت قانون مجموعاً باعث می شوند که من تکلم علی طبق قانون داشته باشم، یعنی مختص ساده بشه. پس توجه میکنید که معرفت قانون یا معرفت مسائل، یا یه خود کوتاه‌ترش کنید مسائل، میشن مقتضی تکلم علی طبق قانون، یعنی مقتضی غرض. اما از باب اقتضاء و شرط مشروطه، نه از باب اقتضاء و سبب مسبب. در علت ناقص هم میتونید سبب تعبیر کنید، منتها قید ناقص میارید، سبب ناقص. ابن نداره سبب ناقص رو، بفرمایید شرط سبب ناقص رو به مسبب میرسونه، یعنی تأثیر سبب ناقص رو به مسبب میرسونه. شرط تأثیر سبب ناقص رو به مسبب میرسونه، اینم بگید اشکال نداره. وقت معنیش اینه که شرط و سبب ناقص با همدیگه تأثیر به مسبب میرسونه، که ما حرفمون همینه. ولی بالاخره شما از قانون یا معرفت قانون که عبارت از اون قضایا هستند باید تبدیل به شرط بکنید. اون شرط مقتضی نیست، مقتضی اراده منه یا خود منه. اون وقت شرطی می شود مقتضی مشروطی، نه مؤثری بشود مقتضی اثری. و قانون میگوید مؤثر و اثر اگر یکیشون واحد بود دیگری باید واحد باشه، نمیگه شرط و مشروط اگر یکی واحد بود دیگری باید واحد باشه. پس قانون در باب مسائل غرض جاری نمیشه. یک بار گفتیم جاری نمیشه چون غرض واحد بالعنوان است نه واحد بالحقیقه. الان داریم میگیم جاری نمیشه چون قضایا شرطند و غرض مشروط و قانون ناظر به شرط و مشروط نیست. قانون ناظر به سبب و مسببه، ناظر به مؤثر و اثره. پس اصلا قانون در این مورد جاری نمیشه به دو جهت. این تمام شد. میریم مطلب بعدی. مطلب بعدی این بود که وحدت موضوع رو گفتید مقتضی وحدت محموله. این بحث دو تا اشکال نمی کنیم، یک اشکال بکنیم. اشکال اول که عبارت از این بود که وحدت در اینجا وحدت بالعنوانه، اون اشکال مربوط به غرض بود، مربوط به موضوع و محمول نبود. موضوع ذات واحده نه عنوان واحد، ذات واحد. پس اشکال اول نمی کنیم. اما اشکال دوم هست که در قاعده الواحد و عکسش اقتضاء السبب للمسبب یا اقتضاء المؤثر للاثر مطرحه و در اقتضاء الموضوع محموله اقتضاء المؤثر للاثر مطرح نیست. اقتضاء القایل لما تدعو الیه مطرحه. اینم توجه کنید توضیح بدم. قایت دو قسمه، قایت دائیه، قایت مترتبه. این دیروز هم اشاره کردم. قایت دائیه قایت قبل از فعله که من رو دعوت به فعل میکنه، یعنی قایت به وجود ذهنیش منو دعوت به فعل میکنه. وقتی من این قایت رو تصور میکنم تحریک میشم که فعل انجام بدم تا قایت برش مترتب بشه. این میشه قایت دایه، که قایت دایه قبل از فعل و اقتضا هم میکنه رو قبل از فعل. اما قایت مترتبه بعد از فعل، دیگه فعل اقتضا نمیکنه بلکه بعد از فعل تازه حاصل میشه. قایت مترتبه وجود خارجی قایته که بعد فعل مترتب میشه و قبل از فعل وجود نداره. خب قایت دائیه ما رو به سمتی میخواند، به چه سمتی؟ به سمت فعل. پس قایت داره فعل رو اقتضا میکنه. سبب که ما هستیم فعل رو اقتضا میکنه، اون قایت هم داره فعل رو اقتضا میکنه، هر دو داریم اقتضا میکنه. هم منی که سببم اقتضا میکنم فعل رو چون فاعله، همون غایتی که منو تحریک کرده اقتضا میکنه فعل رو چون اون فاعلیت در من بالفعل کرده. من تا حالا فاعل بالقوه بودم، اون منو فاعل بالفعل کرد. پس هر دو مقتضی، اما اقتضاء القایه للفعل از قبیل اقتضاء السبب للمسبب نیست، اقتضاء فاعل للفعل از قبیل اقتضاء سبب لمسببه. اقتضاء الغایه للفعل این چنین نیست. این یه مطلب کلی. حالا در معنای موضوع صلاته، مثلا موضوع مسئله صلاته، محمولش وجوبه، این صلات به خاطر داشتن مصلحتی ما رو دعوت میکنه به وجوب، یعنی به انجام حتمی. اون مصلحت اون مسلحت قایتیست دائیه که ما رو به سمت عمل سوق میده. پس موضوع مشتمل برای این قایته، یعنی قایت دائیه، اقتضا کردن موضوع محمول را از قبیل اقتضا کردن قایت است فعل، قایت دائیه فعل، قایت دائیه اون مصلحتی است که در این موضوع وجود داره. خود صلات که منو دعوت نمی‌کنه، مصلحت صلات منو دعوت می‌کنه به انجام، من نسبت به این انجام می‌شوم مؤثر، ولی اون مصلحتی که در نماز هست نمیشه مؤثر، اون میشه قایت، اون تو قایت دائیه نه قایت مترتب، ولی تو قایت مترتب هم هست، ولی ما در اینجا بس در قایت مترتبه نداریم، بس در اون داریم که میخواد اقتضا کند. قایت مترتبه که اقتضا نمی کنه، قایت مترتبه مترتب میشه، قایت دائیه است که اقتضا میکنه. پس توجه میکنید که موضوع به خاطر اشتمالش بر قایت اگر ما رو به سمت محمول سوق داد، از باب سوق دادن قایت هست به فعل، نه از باب سوق دادن سبب به مسبب، از باب اقتضا. آیا سوق دادن من خود تعبیر خوبی نشدم؟ اقتضا اقتضای سبب للمسبب نیست، اقتضای قایت للفعل است، و این چنین اقتضایی در قاعده الواحد و عکسش نیامده تا شما از این اقتضا در ماننفی استفاده کنید. ماننفی اقتضایی درش مطرح است غیر از اقتضایی که در قاعده الواحد مطرح است. پس قاعده الواحد به ماننفی ربطی نداره. چطوری شما میخواد در ماننفی از قاعده الواحد استفاده کنید؟ بگید اگر موضوع واحد است پس محمول هم واحده. یا برعکس، اگر محمول واحده موضوع واحده. شما اینو گفتین دیگه، گفتین وحدت المح وحدت الموضوع و وحدت المحمول تقتضی وحدت الجزء الاخر، یعنی وحدت محمولم اقتضا میکنه وحدت موضوع رو، وحدت موضوع اقتضا میکنه وحدت محمول. خب حالا آیا این چنینه؟ وحدت محمول در مسائل فقهی اقتضا میکنه وحدت موضوع رو، و محمول در مسائل فقهی مثلا وجوبه، نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، این سه تا محمولشون هسته وجوبه. وحدت، پس وحدت محمول رو داریم. آیا این وحدت معمول اقتضا میکنه وحدت موضوع رو؟ یعنی اقتضا میکنه که صلات و زکات و صوم هم یکی باشه؟ مثلا نه،
از اون طرفش نمیشه،
باید
از این طرفش
از طرف
معمول به موضوع
نمیشه،
از طرف موضوع به معمول میشه.
از طرف موضوع به معمول هم نمیشه،
احکام رو به معمول تابع مسائل و مقاصد.
بله، یعنی شما میفرمایید آیا صلات و زکات و بله صوم مقتضی وجوبند؟ اگه مقتضی وجوب باشن متعدد مقتضی واحد میشه، وقت ناچاریم همه رو برگردونیم. ما اقتضا رو قبول نداریم. بله،
اعتباری حقیقی نیست، متعدد اینجا متعدد اعتباری
دیگه. نه، متعدد حقیقی صوم و صلات متعدد حقیقی اعتباری نیست. ببینید فعل من چه دوتاست، حالا وجوبش اعتباری است، اعتبار شرعی است، مصلحتش واقعی است، فعل منم دوتاست، یعنی واقعا صلات با صوم دو چیزه، نه اعتباره. وجوب براشون اعتباری است و حالا وجوب به خاطر اون مصلحته. حالا اگر این وجوب متعدد شد، واحد شد، باید فعل ها واحد بشن؟ نه. چرا؟ چون قاعده اینجا جاری نمیشه، قاعده الواحد عکسش اینجا جاری نمیشه، قاعده الواحد عکسش درباره فاعل و فعلا، فقط درباره شرط و مشروط نیست، درباره قایت و فعل هم نیست.
مثل اینکه نماز واجب شده خاطر مصلحتش نیست،
به خاطر مصلحت چیه؟ چرا؟
تصریح بلایی کنون وجوب اثر به صلات،
وجوب اثر صلات نیست که درسته، وجوب که اثر صلات نیست، وجوب اثر صلات نیست، اون مصلحت غایت داعیه به انجام عمل است، انجام واجب، انجام وجوبی عمل. حالا من عبارتو بخونم. و فی ثانیه اقتضا در ثانی، یعنی اقتضای موضوعات محموله ها، محمولات ها از قبیل اقتضاء غایت داعیه است که از کدام غایت داعیه مقابل غایت مترتب است. چه غایت مترتب است اقتضا نداره، غایت داعیه است که اقتضا داره، غایت مترتب است اقتضا نداره. از قبیل اقتضاء غایت داعیه است لما تدعو الی، لما تدعو الی مطلق به داعیه نگیرید، مطلق به اقتضا بگیرید. غایت داعیه اقتضا میکند ما تدعو الغایه الی را، یعنی فعل را. ما تدعو الغایه الی یعنی فعل دیگه. غایت داعیه در صلات مصلحته، این اقتضا میکند که فعل حتما انجام بیه، چون مصلحت مصلحت الزامی است. اقتضا میکنه که فعل حتما انجام بیه، یعنی اقتضا میکنه وجوب رو. پس صلات به خاطر داشتن اون مصلحت الزامی اقتضا میکند وجوب رو. اما این از قبیل اقتضاء غایت داعی است فعل را، نه از قبیل اقتضاء فاعل فعل را باشد. فاقتضاء و صلات لوجوبها به اعتبار مافیها، به اعتبار اونیست که در صلات است، که اون که در صلات عبارت است از مصلحت، یعنی از غایتی که داعیست الیه به این وجوب. فلا یکون الوجوب اثرا لصلات، وجوب اثر صلات نیست، بلکه مدعو و مصلحت در صلات. مصلحت در صلات دعوت میکند ما رو به این وجوب از قبیل دعوت کردن غایت داعیه به فعل، نه از قبیل سبب و مسبب. فلا یکون الوجوب اثرا لصلات، تا از وحدت این اثر پی به وحدت مؤثرات ببریم، یعنی از وجوبی که واحد است پی ببریم که صلات و زکاتی هم که مؤثرش هستند واحدند. شما از وحدت اثر پی بردید به مؤثر، به وحدت مؤثر، در حالی که در اینجا اثر و مؤثری نبود، در واقع از وحدت غایت پی بردید. به وحدت ما تدعو الیه یا برعکس. فلا یکون الوجوب اثرا لصلات، وجوب اثر صلات نیست، تا وحدت وجوب یعنی وحدت اثر کشف کند در صوم و صلات. وحدت وجوبی که در صوم و صلات است یعنی وحدت اثر کشف کند در وحدت ایمان، یعنی از وحدت صلات و صوم. یعنی اثر در اینجا وجوب نیست تا وحدتش کاشف از وحدت مؤثر یعنی صوم و صلات باشه، بلکه در اینجا وجوب اون مایت ما تدعو الغایه الیه و مصلحتی که در نماز است از قبیل اون غایت داعیه است. اون وقت این غایت داعیه اقتضا میکند اون وجوب را، و این غیر از اقتضا و سبب للمسببه که از قاعده الواحد و عکسش به دست میاد. پس مصداق و مورد قاعده الواحد در اینجا نیست تا شما از قاعده الواحد و عکسش استفاده کنید. این اشکال اول مرحوم اسلامی برام مرحوم آخوند، که خلاصه این اشکال اینه که استدلالی که شما کردید مبتنی بر دو مطلب بود، که این دو مطلب هر دو به نحوی از قاعده الواحد و عکسش می‌خواستن استفاده کنن، و ما توجه کردید که قاعده الواحد و عکس رو از اینجا من کردیم، به خاطر اینکه وحدتی که در قاعده الواحد میاد وحدت حقیقی است، و وحدتی که در بحث ماست وحدت عنوانی است. یه مطلب همچنین وحدت و همچنین اقتضایی که در قاعده الواحد مطرح، اقتضا سبب للمسبب است و در ماننفی اقتضا سبب للمسبب نداریم. پس در یک اشکال میگیم وحدت حقیقی را در ماننفی وحدت حقیقی را که در قاعده اعتبار شده نداریم، در یک اشکال میگیم که اقتضایی را که در قاعده اعتبار شده ما در اینجا نداریم. در هر صورت ماننفی به این دو جهت نمیتوانند مجرای قاعده باشند تا شما از اون قاعده، یعنی قاعده الواحد و عکسش، میتونید در ماننفی استفاده ببرید. پس نمیتوانید از وحدت غرض وحدت موضوع رو درست کنید و از وحدت موضوع وحدت محمول رو نتیجه بگیرید. بنابراین برهانتون باطل میشه. این اشکال اول بود. اشکال دوم باید جلسه بعد بخونید.
مثلا که معرفت به تفصیل موضوع نیاز نیست. زمان هر خاطرشتن
باید به روحانی شدید. مرحوم آخون میگه که واجب است که موضوع واحد داشته باشیم، ولی معرفت به این موضوع واحد لازم نیست. الان روشن شد که لازم هم نیست موضوع واحد داشته باشیم تا بعد بحث کنیم که معرفتش واجب هست یا واجب نیست. ایشون میگه معرفت و تعیینش واجب نیست. ما الان بیان کردیم که اصلا ما چنین موضوعی لازم نداریم، موضوع واحدی لازم نداریم تا ببینیم معرفتش واجب هست. اعتقاد حق اینه که دستورات شارع تابع مصالح و مفاسد نفس الانبیاء هست. بکنم آقای علت یعنی قایت داییه، مصلحت قایت داییه شونه به علت آن فاعل نگرفت. فاعل این فعل حتمی همین مسلی و سائمه، نه اون قایت. قایت محرکه، اون مصلحت. مصلحت قایت اشتا گفتم، مصلحت محرکه. علت موضوع یعنی علت فعل دیگه. بله، وجوب رو ایشون اثر صلات نمیگیره، نه اثر فعل صلات. وجوب رو اثر خود صلات قرار نمیده، یعنی مصلحت، یعنی اون چیزی که در صلات هست. یعنی وجوب عاملش رو صلات قرار نداد،
روح صلات که همون مصلحت باشه،
همون روح صلات. میگه روح صلات سبب بشه برای وجوب،
همون مصلحت باشه یا در حرمت اون مصلحت باشه.
مگه وجوب رو شما وجوب‌های متعدد بگیرید، این مصلحت سبب این وجوب مصلحت رو نمیشین کار کرد. وجوب در همه یک سن بله دیگه، این که شما میفرمایی درسته، مصلحت در هر فعلی به اثر خودشه. پس اگه بخواد اثر مؤثری باشه باید وجوب‌های خاص بیاره، همونچه که مصلحت خاصه باید وجوب‌های خاص بیاره، در حالی که این تو نیست. مصلحت سرات داره
همون مصلحت رو سرم
بله. خب بله، پس وجوب، پس وجوب واحد نشد. شما دارید اشکال از جای دیگه وارد میشید که وجوب و واحد نمیگید. اصلا
اصل وجودیشون در این بحث اصلا شما در کلام مرحوم آخوند رو به یک بیان فلسفی برگردوندن، هر داره بر اون بیان فلسفی چی داره اشکال
میکنه. این همون سوال دیوز شماست.
مثلا فرمونید اگه بشه به غیر این هم توجیه کرد، چون خیلی در نیم خط چون فرمودن که به همون سنن رو با ملایه کنم، لأن الملاک فی موضوعیت موضوع حبت خانت و واقعا فی طرف تو به قرص لن علم به ها و این فعین ازن لا یبده عدم و علم بهی به اسم خاص. مثلا اسم خاص رو مشکل داشت که اسم خاصی رو نبود روی موضوع بذاریم با همون ترتب قرض و حقیقت موضوعیت موضوع با همون ترتب قرض ترتب قرض رو هم که با در اسم ما دیگه ایشون بیان رو خیلی
حقیقت موضوع به بیان قرض به وحدت قرض این شاید درست نباشه.
ملاق موضوعیت موضوع خواهد به خواهد و واقعا که ترتب قرض یکی باشه علم او شرط نیست، علم به موضوعیت موضوع شرط نیست، این که شرط در موضوعیت موضوع ترتب قرض نه علم به موضوعیت موضوع.
اون یه بحث دیگره. ببینید این چرا مرحوم مشکلی شما نقل میکنید که در حاشیه فرمودن این رو ما در جلسه بعد این چرا رد میکنیم، این رو رد میکنیم، ولی این چرا مرحوم اصفهانی داره میفهمد با اون فرق داره، یه چیز دیگه هست.
بیش بیان فلسفی برگردون به شکلی بهش داد همیشون داری اشکالات خودش را بر بیانی را که خودش متلنده از بیان من رو ماخونده داری کارم اینجا آخون اصلا شاید اصلا نفع رو بلد هم نباشید داره به این
شکلی بله کلام مرحوم اصفهانی همونطور که خودتون رو اعتراف دید با کلام مرحوم مشکینی فرق داره، کلام مرحوم مشکینی فردا ما واچه میکنه در جلسه بعد انشاءالله باطل میشه، اما اون کلام مرحوم اصفهانی سجا خوش محفوظه، کلام مرحومش این کار به این نداره. شما میفرمایید آخون این حرفا رو نزده که خب بله آخون این حرفا رو نزده، ولی مرحوم محقق میخواد
براش یک وجهی پیدا کنیم ورود در این بحث به این شکلی داره مرحوم محقق بارشون هست.
نه وچی من برای این نگفتم برای کلام آخون وچ پیدا کنید، گفتم برای این که قرض واحد منشأ وحدت موضوع بشه وچ پیدا کنید، برای این گفتم. ایشون هم میگه غیر از این وچی که من ذکر میکنم وچی دیگه وجود نداره، درست هم میگه. اونی که شما الان دو منش رسید یه مطلب دیگه هست که برای کلام آخون یه وچه پیدا کنید. من عرض کردم که کل این حرفایی که مرحوم اصفهانی میزنه داره توجیه میکنه کلام آخون دو، ولی در بین این حرف های ادعایی هم داره و اونی که وحدت غرض منشأ وحدت موضوع میشه یا منشأ وحدت قضایی میشه، این یکی چه دلیلی داره؟ این حرفی که الان میدن
چه؟ غرض وحدت موضوع میطلبه، حالا کسی اصلا ممکنه معتقد به قاضی انواحه در اینجا خواستن نشه به قاضی انواحه مثلا فقط در کاری کار مثلا اون وقت این وحدت غرض را با وحدت موضوع میشه درست کرد به یه بیان دیگه میشه درست کرد مثلا کار قاضی انواحه
از راه دیگه نمیشه. این که وحدت قرض منشأ وحدت موضوع بشه راه دیگه نداره، چون این راه قاعده الواحدی عکسش.
وحدت قرض
شما به
وحدت عرض برگردونید،
بله
وحدت عرض هم وحدت موضوع
میتونه
عرض یه
تکیه به موضوع
این چه
اشکالی داره؟ خب اینجا شیب نداره، قرض میشود عرض برای موضوع، اون وقت اگر قرض واحد باشد یعنی عرض واحد باشه موضوعش هم باید واحد باشه، این تا اینجا اشکال نداره. ولی حرف این بود که وحدت قرض منشأ می شود برای وحدت موضوع که یعنی باعث وحدت یک امر ذاتی میشه. این دلیلش چیه؟ نمیگیم اشکال داره، دلیلش چیه؟ دلیلش همیست که ایشون ذکر کرده و دلیلش رو رد کرد. اونی که شما میفهمید یه بحث دیگه است که حرف آخوند را فارغاً از این حرفها توضیح بدیم. اگر کسی فارغ اون که مرحوم مشکینی گفته تقریبا میشه گفت ادعاش رو رد کرده که اونی که دخیل است نفس الموضوع است پس باید باشد، اونی که دخیل است تعیین الموضوع نیست پس تعیین الموضوع لازم نداره. این درسته، ولی این تکرار مدعا هست.
ابتداعا در نظر بدلی به کلام آخوند مثال سازی میتونه مطلب تقریبا خیلی واضح روزه که
بله این درسته. در خیلی جاها وقتی مراجعه میکنیم به کلام کسی ببینیم مطلب واضح رو میگه، شارحش رو نگاه میکنیم ببینیم مطلب مشکل کرده، شارح مطلب مشکل کرده، در واقع ما رو برده تو دقت، برده تو عمق مطلب. گاهی نه، گاهی شارع ممکن اشتباه شده باشه، گاهی هم نه، برده باشه تو عمق. الان شما کار مردم اسپانی رو حمله بر این جده باشید که ما رو برده تو عمق مطلب.